بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 29 آبان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العربین. بحث در براهین بر وجود ذهنی بود که یک برهان گذشت و اون برهان از طریق ماهیت سر یا ماهیت هست که کلی هست که ما تصور میکنیم ماهیت صرف رو و ماهیتی که کلی هست. خب ولی و نسبت به اونام احکامی داریم، مثلا همون که میگیم این ماهیت صرف، این ماهیت کلیه، در حالی که در خارج ما ماهیت کلی نداریم. تو خارج هرچی هست متشخصه، یا در خارج ما ماهیت صرف نداریم، هر چی هست ماهیت مخلوطه است. پس اینها باید در یه موطن دیگری تحقق داشته باشن به نام ذهن. برهان بعدی،
این برهان ذهن ثابت میکنه، ذهن هم ثابت میکنه.
بله من عرض کردم که برهان
مختلف
به حسب تاریخچه اصلا این گونه برهانا در مقام نفی قول به اضافه است و اینها ذهن رو اثبات میکنه، ولی تتمیمی که علامه کردن با اون وجود ذهنی اثبات میشه. شما اینها رو بگذارید در کنار نفی صفته که علامه اشاره میکنن، لازمه چیه؟ اینه که عرضم به خدمت شما وجود ذهنی اثبات میشه که حالا توضیح میدیم. برهان دیگری که علامه آوردن، که البته تو فضای بدایه ظاهرا اون که ما یک برهان حساب کردیم، اونجا دو برهان تلقی شده، یک برهان از راه کلیت، یک برهان از راه صرفیت. حالا اینجا ظاهرش اینه که دو تا رو هم یک برهان حساب کرد. برهان دوم از راه تصور و علم به اعدام هست. ما علم به معدومات داریم، بر اونام احکام ایجابی داریم. مثلا اجتماع نقیزه اینا ما تصور میکنیم، معدوم مطلق رو تصور میکنیم، نسبت به اونام حکمهای اثباتی و ایجابی داریم. میگیم مثلا اجتماع نقیزه این غیر از اجتماع مثلینه، غیر از معدوم مطلق هست. معدوم مطلق غیر از اجتماع نقیزه این هست. خب اینا که معفرض اینه که معدومن، بلکه مثالایی که علامه زده از محالات ذاتیه مثال زده، یعنی چیزی که اصلا در خارج نمیتوانن تحقق داشته باشن، واقعیت داشته باشن. خب ما نسبت به اینها حکم میکنیم. حکم ثبوت شیئن دشیئن فرع ثبوت المثبت له. این مثبت له اینا کجا هست؟ تو خارج که نیست، باید در فضایی به نام ذهن باشه. پس اینا تحقق ذهنی دارن، واقعیت ذهنی دارن. و ایضا نتصور امورا عدمیه غیر موجودت فی الخارج. همچنین ما تصور میکنیم امور عدمی را که موجود نیستن در خارج، کل عدم المطلق و المعدوم المطلق، مانند عدم مطلق و معدوم مطلق. عدم مطلق با معدوم مطلق متفاوته. عدم مطلق این در مقابل وجود مطلقه. وجود مطلق چطور؟ یعنی وجود بی نهایت. عدم مطلق یعنی اون فرضی که هیچ چیزی وجود نداشته باشه، صفر صفر، هیچ چیزی وجود نداشته باشه، که این از محالات ذاتیست، چون لازمش اینه که واجب الوجود واجب الوجود نباشه. اما معدوم مطلق اون ناظر به عدم کلی نیست که به عصرها به طور کلی همه موجودات رو معدوم فرض بکنه، بلکه میتونه به صورت فرد فرد لحاظ بشه، که یعنی معدوم مطلق قبلا هم تعریف کردیم، معدوم مطلق یعنی که چیزی که نه در ذهن نه در خارج، این ناظر به اون معدوم کلی نیست که کلن همه چیز معدوم باشد و هیچ و پوچ باشه، اون عدم مطلقه. تو عدم مطلق این گونه لحاظ میشه که هیچ چیزی در واقع نیست، لا یکون هناک موجود اصلا، به هیچ وجه وجودی تحقق نداره. اما تو معدوم مطلق این گونه لحاظ نمیشه، بلکه معدوم مطلق یعنی یک چیزی که نه در ذهن نه در خارج، کل عدم المطلق و المعدوم المطلق و اجتماع النقیزین و سایر المحالات و بقیه محالات. حالا علامه دیگه اصلا متمرکز شده رو محالات و میدونید روی معدومات ممکنم بیاد ارزم به خدمت شما بحث بکنه، که معدومات مثلا افرادی که ممکنن ولی الان نیستن، کوه طلایی که ممکنه باشد الان نیست دیگه، حالا گویا مخصص دیگه
ولی میگیم معدوم مطلق.
بله
کوه طلا رو میگیم معدوم،
نه کوه طلا که معدوم مطلق نیست، نه معدوم دار تعریفش اینه که چیزی که نه در خارج نه در ذهن، محاله دیگه، مصداق نداره دیگه، معدوم مطلق هم مصداقی نداره دیگه، چون هر چی هست یا تو ذهن یا تو خارج، یه چیزی باشه که نه در ذهن نه در خارج اصلا واقعیت نداره. اما من
چیزی بود که نه ذهن بود نه خارج.
بله
نفس الامر تو میشه که نه ذهن نه خارج دیگه.
خب نفس الامر تو این به تبع همون وجود اینها نفس الامر داره، اما عرضم به خدمت شما خودش اونم نفس الامر جام فرضی فرمودن علامه در مورد معدومات، نفس الامر فرضی اعتباری، اعتباری به تبع اون وجودات، وگرنه معدوم که مصداق واقعی نداره، غیر فرضی نداره، غیر اعتباری نداره. بیان علامه حداقل این بود. ولی من میگم که مثلا همون کوه طلا، کوه طلا که معدوم مطلق نیست ولی تحقق خارجی نداره، و همون هم میتونیم مثال بزنیم، آقا کوه طلا غیر از کوه مس است. الان کوه طلا معدوم کوه طلا خالص، ها کوه طلای خالص، کوه طلا یک کوهی داشته بینیم از طلای خالص
میشه سایر المحالات دیگه.
بله نه من میخوام بگم که منحصر نیست این برهان که ما به محالات مثال بزنیم، الان دارم به ممکناتی میگم که معدومن دارم مثال میزنم، میگم مثل کوه طلای خالص، الان این معدومه در خارج نیست ولی ممکنه. خب ما نسبت به اونم یه حکمی داریم، تو خارج که نیست، پس باید کجا باشه؟
اون هم اولی میشه دیگه، کلیت کوه طلای کلی تو ذهن ماست، جزئی تو ذهن ما نیست دیگه.
نه کوه طلای جزئی در نظر بگیریم، کوه طلای بله
نداریم.
خب میگیم نداریم دیگه، ما همین داریم میگیم،
تو ذهن نداریم.
چطور تو ذهن نداریم؟ تو جزئی نمیتونیم کوه طلای تصور بکنیم، یک کوه دماوند طلای خالص باشه، این کوه دماوند طلای خالص باشه، مگه جزئی بودن ازم منحصر بر اینه که حالا به هر حال ممکناتی شما دارید، ممکناتی شما دارید که اینها در ممکنن در خارج تحقق ندارن، نسبت به اونا میتونید برهان جاری بکنید. ولی علامه بردر فرد روی محالات گویا خواسته دیگه طرف کاملا جوابی برای این نداشته باشه که خب این اصلا نمیتونن تو خارج باشه. فلها ثبوت و ما عندنا، پس برای اینها ثبوتی هست نزد ما. خب چطور میگی ثبوتی هست؟ میگه الاتصاف را به احکام ثبوتیه، چون اینا رو ما متصف میکنیم به احکام ثبوتی، که تمیزها من غیرها، مثل تمیزش از غیرش، میگیم اجتماع نقیزین غیر از معدوم مطلق است، و حضورها لنا بعد غیبتها عنا، و اینکه اینها حاضرن برای ما، این حکم در موردشون میکنیم، اینا حاضرن برای ما بعد از اینکه غائب بودن از ما، ما معدوم مطلق رو نمیدونستیم چیه قبل از اینکه فلسفه بخونیم، عدم مطلق رو نمیدونستیم چیه بعد از اینکه فلسفه، بعد که فلسفه خوندی حالا فهمیدیم معدوم مطلق را، در مورد معدوم مطلق عدم مطلق الان حکم داریم میکنیم، اینا از ما غائب بودن، ما اینا رو نمیدونستیم، الان چی برای ما حاضر شده اینا رو میدونیم، و خلاصه غیر اینها. خب پس اینا باید ثبوت داشته باشن. چرا؟ چون حکم میکنید و نمیتونید روی هیچی نیست شما باید چکار بکنید؟ حکم بکنید. و از لیسه هوا از ثبوت الخارجی ها، و چون که اون ثبوت خارجی نیست، لانه ها معدومتون فی، چون اونا معدومن فیه در اون خارج، خب ففی ففی ذهن، پس باید تو ذهن باشن، پس اینا واقعیت ذهنی دارن. خب جناب علامه، اینا که خب معدومه، خودتونم خواهید گفت در همین مرحله که معدوم مثلا وجود ذهنی ندارد. یکی از مواردی که در فروعات میاد اینه که معدوم وجود ذهنی ندارد. پس اینا برای چی آورد؟ شما معدومات باید بگید وجود ذهنی داره. اینجا همون نقطه که تو مقام اثبات ذهنه و با اون تطمیمی که علامه کردن، تطمیمشن مهمه که ولا نرتاب ان جمیع ما نعقله من سنخ واحد، ما شکی نداریم که همه آنچه که اونها رو ما درک میکنیم این نعقله اینجا به معنای ظاهرا مطلق باشه، نه ادراک کلی باشه، مطلق ادراک ظاهرا مد نظر باشه. خب چه کلی، چه جزئی، چه عقلی، چه حسی، چه خیالی، همش من سنخ واحد. این وجدانی ماست که تمام علوم ما، تمام آنچه که در ذهن ما از سنخ واحده. دیگه نمیتونیم ما تفصیل بدیم بگیم خب ما نسبت به معدومات یه چیزی تو ذهنمون داریم، اما نسبت به موجودات نه، نسبت به موجودات علم ما چیه؟ یه نسبتی بین من و اون واقعیت خارجی. نسبت به این صندلی که وجود داره علم من چیست؟ این دیگه یک نسبتی، یه رابطه بین من، نفس من و اون صندلی وجود داره. بله نسبت به اون اجتماع نقیده که تحقق نداره، نسبت به اون یه چیزی تو ذهن ما هست. نه این خلاف وجدانه. این که وجدانن اردم به خدمت شما، وجدانن ما میدیم که تمام علوم ما از یک سنخه، یا باید بگید همشون نسبت به همشون وقتی علم پیدا میکنیم یه چیزی تو ذهن ما هست همون از ذهن، یا بگید نسبت. خب وقت تو اینا نمیتونید بگید نسبت، تو اونا هم همینجور، تو اینا همه از یه سنخ. خب ظاهر کلام علامه اینه که این ترتیب ما فقط برای برهان دوم آورده، برای برهان اول اینو نفرمود. یعنی اینجا ظاهرش اینجوریه، به این ما نمیتونیم بگیم که مثلا جهتش اینه که خب اون در بدون ماهیت صحبت میکنه، گفت ماهیت سر، ماهیت کلی، اونجا خود مدام خود ماهیت صحبت میکنه و اونجا لازم نیست ما این تصمیماتو بکنیم، خب اونجا خود ماهیت دیگه. خب بگید خب اونا ماهیت صرف بود، ماهیت کلی بود، ماهیت جزئی چی میشه، ماهیت حسی چی میشه، خیالی چی میشه؟ میگه مگه ما اینجا در مقام بیان اینه که همه ماهیات ما میخوایم اثبات بکنیم که تو ذهنه، ما میخوایم فل جمله بگیم. خب فل جمله اون اثبات میکنه دیگه که نسبت به ماهیات ما این گونه درک داریم که خود ماهیت تو ذهن ما هست و نسبت نیست علم ما نسبت به ماهیات به این که یک نسبتی بین ما و ماهیت خارجی باشه. بخیر اینجور توضیح دادم، گفتن که دیگه اون دیگه تصمیم نمیخواد، اونی که این عبارت ولا نرتاب و ان جمیع ما نعقل و من سنخ واحد اون دیگه نمیخواد، من سنخ واحد اون دیگه خود اصل مدعاست، هرچند که موجب جزئی است، ولی ما تو در بحث وجود ذهنی دنبال موجبه جزئی بیشتر از اونم نمیتونیم اثبات بکنیم. کی میتونه ادعا کنه که همه ماهیات تو ذهن ما نقش بسته؟ عناصری هست که الان های روز بروز شده چی بشه اثبات بشه؟ برخی هم میگن نه حالا این ترتیب هم اونجا ببرید. حالا به نظر ما ظاهره این که لازم نیست. خب پس بنابراین دیگه علامه همینجا نتیجه شو میگیره که بهتر بود این نتیجه رو بعدن میگیره، ولی همینجا نتیجه رو گرفته. فل اشیاء کما ان لها وجودا فی الخارج ذا آثار خارجیه، اشیاء همونطوری که برای اون اشیاء هست یک وجودی در خارج که داره آثار خارجی، لها وجود فی الذهن، نمیخواد بگه وجود ذهنی اثبات شد با همین، مگر یک سری توی نهایه نگفته، یه سری بیانات دیگری مثلا در جای دیگه علامه گفته رو اونها رو ما بیم اضافه کنیم ازم به خدمت شما. اگر با این بیانها چیزی به نام علم اثبات شد، از نظر علامه هویت علم، خاصیت علم، خاصیت ذاتی علم انکشافه، این که واقع رو برای جمعا کشف میکنه. شاید این بیانات در جای دیگه علامه دارن ولی اینجا هیچ اشاره‌ای نکرده. این که میان بلافاصله بعد از این نتیجه میگیرن فل اشیاء دارن وجود ذهنی رو نتیجه ظاهره که فقط ذهن رو اثبات کردن. چطور وجود ذهن؟ خب اگر بگید به اون براهین علم اثبات شد، علم به معنی چی؟ علم، خب اگر علم اثبات شد یعنی علم چیزی در ذهن ما به نام علم وجود داره. علم مثلا علم یعنی چی؟ یعنی انکشاف. علم یعنی اینکه شما واقعیت برای شما آشکار میکنه، خاصیت ذاتی علم. از علم مثلا نمیتونه جدا بشه.
بحث وجود ذهنی اون بحث علم،
بله دیگه بحث علم، علم رسولی. وجود ذهنی یعنی علم رسولی.
پس تو بحث علم چه قرار بدیم؟
بله
بحث علم،
تو بحث علم اونجا عرضم به خدمت شما
دو تا مرحله است. این مرحله بحث وجود ذهنی، مرحله بحث علم.
اونجا بحث تجرد علم، بحث مفیض علم، مراتب علم، مراتب عقل، اون جنبه ها اونجا بحث میشه.
اینجا با جنبه کاش
اینجا الان ما ناظر به چی هستیم؟ نه ما وجود ما ناظر به کاشفیت اینها نیستیم، ولی شما توجه داشته باشید ما وجود ذهنی رو اینجوری تعریف کردیم. گفتید ماهیتی در ذهن هست، عین ماهیت به این ما میگیم به وجود ذهنی. شما هر مفهوم رو وجود ذهنی ندونستید، گفتید ماهیت تعریفشون. ولی اینجا در مقام میگه دو نوع اقسام وجود میگه، دو نوع وجود داره، وجود ذهن
اون کشف و
نه من میخوام بگم باید برای شما مخواهی به صرف این که با این براهی دارید نتیجه میگید میفد اشیا کما ان لها وجودن فل خارج زا آثار خارجی لها وجودن فل زندگ یترتب علیها فیه تلکل آثار خارجیه، دارید نتیجه وجود ذهنی نارید میگید. وجود ذهنی با اون تعریف با این براهی اثبات نمیشه مگر اینجوری علامه استدلال میگم کرده.
اینجا داره میگه الوجود فی الذهن اثبات میشه.
نه ظاهرش اینه همون دیگه وجود دقیقاً هم مدعایی که در صدر این فصل آورده بود داره همون اونجا تکرار میکنه، چیز غیر از اون نیست. ظاهرش اینه که داره وجود ذهنی رو نتیجه میگیره. خب نتیجه میگیره
وجود فی الذهن و وجود ذهنی.
بله
وجود
من به نظر من خلاف ظاهره. حالا میگم اینجا شد میگم شاید شما همین حمله بر مطلق بکنی
اولش هم بقول شما گفتم برهان از ثبوت وجود ذهنی
وجود اون اولش هم که اینجوری گفت یا این تو همونه که با این براهین علم اثبات شد در ذهن و علمم از نظر علامه خاصیتش ذاتیش که انکشاف لذا دیگه عینیت یا علم هست یا نیست. اگر علم بود یعنی انکشاف، اگر علم بود یعنی انکشاف. خب پس برای اشیا همونطوری که برای اونا یک وجودی تو خارج هست دارای آثار خارجی، برای اون اشیا یک وجودی تو ذهن هست که بله لا یترتب علیها بر اون اشیا بار نمی شود فیه در اون وجود فی الذهن تلک الآثار الخارجیه، اگرچه مترتب میشه بر اون اشیا آثار دیگری غیر از آثار خارجی خاص، مثل اینکه به شما علم میدهد، مثل اینکه کیف نفسانیه، مثل اینکه مجرده، مثل اینکه عرضه، اینا همه رو در موردش میتونید مطرح بکنید.
تمام شده نیمونید جنی صد شد
دیگه فستبت ولایت و علی ابن عبی خب حالا البته علامه در ادامه تتمیمات دارن ولی ما در مجموع بیان علامه یک بیان تامه، یعنی مجموع سخنهای علامه رو اینجا ما کنار هم قرار بدیم وجود ذهنی ثابت میشه.
همین منظورتون
نه همینجا تو همین فصل الان در ادامه میبینیم که یک بیاناتی علامه داره که بیانات قبلی رو چکار میکنه؟ کامل میکنه، یعنی بیانات قبلی داره اصل ذهن اثبات ازش میشه که یک ذهنی وجود داره، یه چیزی تو ذهن ما از وقت عالم میشیم، آگاه میشیم، درک میکنیم چیز رو، یه چیزی تو ذهن ما حاصل میشه. ادامه اثبات میکنن که اون چیزی که حاصل میشه عینیت دارد با خارج
الا نرتابه رو فهمون تمام دید که میخواد بگه چرا به عدمی ما داریم، میخواد بگه
این اینجا خب در عدم شما گفتید که وجود در مورد عدم میگه ثابت کرده، خود عدم شما میگید وجود ذهنی نداره، خب به بحث ما چه ربطی داره؟ جواب اینه که اینجا همه اصناف واحدن در مقام اصل ذهن، اگر باشیم ما ذهن و اثبات یه چیزی وقتی ما عالم میشیم ما درک میکنیم یه ذهن ما حاصل میشه به درد اونجا میخوره، چون واقعا اینجور ما به وجدان خودمون مراجعه میکنیم فرقی نمیبینیم بین اونجایی که به یک معدومی علم پیدا میکنیم یا اونجایی که به یک موجودی علم پیدا میکنیم. اینجوری نیست که اونجایی که به موجود علم پیدا کنیم علم ما یه نسبتی بین ما و اون شی باشد، اونجا که به معدوم علم پیدا میکنیم نه یه چیزی تو ذهن ما حاصل بشه، نه اینا همه از یه سنخ میبینیم. خب اون وقت در بحث اضافه رو الان میخوان باز در مورد اضافه صحبت میکنن، بعد میرن تو شبه میگن اگر شما قائل به قوله به اضافه بشید یعنی باید بپذیرید معدومات رو شما درک نمیکنید، چون معدوم نیست که شما به او اضافه و نسبت داشته باشید. این یک. دوم خطا باید بگید در علم وجود نداره، چون خطا چیه؟ خطا اونجاییست که دو تا معلوم داشته باشید، ما یک معلوم به ذات یک معلوم به العرض. معلوم به ذات همون مفهومی است که تو ذهن شما حاصل میشه، معلوم بالعرض اون واقعیتی که تو خارج هست. اون وقت میگید این مفهوم ذهنی من با خارج تطابق نمی کند پس علم من خطاست، و اگر تطابق کنه میگید حقیقته. خب وقتی که میگید علم چیست؟ اضافه من به این صندلی. خب چی رو میخوام با چی تطبیق بدم؟ این میشه مثلا علم حضوری. چون در علم حضوری خطا معنا نداره، چون خود واقعیت پیش من حاضره، نفس واقعیت دوئیتی وجود نداره، که خود شادی پیش من حاضره، من چی رو میخوام با چی مقایسه بکنم؟ خطا یعنی خطا یعنی عدم تطابق علم با واقعیت. دو طرف میخواد علم واقعیت، حالا که علم و واقعیت هر دو شدن یک، این هم علم منه هم معلوم منه هم واقعیت. خب دیگه میخوام بگم چی؟ خود شادی پیش منه، این هم علمه هم معلومه هم واقعیته، دیگه خطا معنا نداره. حالا ها کذا توی قول به اضافه، خب این من نسبتی یا نسبتی با این صندلی دارم عالم بو هستم، یا نسبتی ندارم جاهل بو هستم. حالت من حالت بین عالم و جاهله، دیگه یه چیزی به این که من یه حالتی باشم که بنده بگیم یه چیزی نسبت به او در مورد من باشه که بگه ما من علم ندارم، معنا نداره، یا علم حاصل یا حاصل نیست. اما یه چیزی حاصل باشد و بگید این علم نیست، اینجا معنا نداره. ولو کان هذا الذي نعقله من الاشياء هو عین ما في الخارج، اگر این چیزی که ما او رو درک میکنیم از اشیاء اون عین آن چیزی که در خارج باشد، این عینیت فراتر از اون عینیتی است که ما میگیم، ما اونجا که ما میگیم اینه تطابق ما خودی
خارجیه
باشه. این اصلا خود علم شما همون چیه؟ شما چون معلومه بالعرض ندارید، علم شما چیست؟ همون همون صندلی است، همون صندلی خارج، اون معلوم شماست. معلوم به ذات همونه، اصلا بالعرض دیگه ندارید، معلوم شما همونه و علم شما نسبتی است بین شما و اون صندلی. معلوم چیه؟ صندلی. علم چی؟ اضافه. خب این عین واقعیت دیگه، مثل همون علم حضوری. چی رو میخواد با چی مقایسه بکنید بگید تطابق نمیکنه؟ پس جهله. کما یذهب الیه القائل بالاضافه، همونطوری که معتقد به این هست اون کسی که قائل به اضافه است. لم یمکن تا
این لازمه حرفش دیگه.
بله
این لازمه حرف،
بله لوازم حرفش دیگه. لم یمکن، لم یمکن تعقل ما لیس فی الخارج کالعدم و المعدوم، ممکن نیست درک اون چیزی که تو خارج نیست مثل عدم و معدوم، چون اون معلوم ما شد اون چیزی که تو خارجه و تو خارج چی نیست، معدومه. این یک اشکال. دوم بلم یتحقق خطا فی العلم، اصلا دیگه خطای تو علم را نداره. چرا؟ چون علم شما خود واقعیت تو این بیان، اون معلوم شما خود واقعیت، اون صندلی خارجی معلوم شماست، علم شما نسبتی است با اون صندلی خارجی. خب اون صندلی خارجی نفس واقعیت دیگه، توش خطا چه معنا داره؟ مثل همون علم حضوری که نفس واقعیت پیش شما حاضره. خب این تا اینجا قول به اضافه رد شد، اما قول به شبح، قول به شبح چجوری رد میشه؟ یکی از راه
مشابه،
هر دو رد میشه، یکی از راه نفی سفسطه. یعنی چی نفی سفسطه؟ یعنی سفسطه یعنی چی؟ سفسطه یعنی شما هیچ علمی نسبت به واقعیت ندارید، این میشه سفسطه. اگر شما بگید که این مفاهیم ذهنی ما تطابق ندارد با اون معلومات با اون واقعیات خارجی، این مفاهیم ذهنی ما عینیت به معنی تطابق ندارد با واقعیت خارجی، این یعنی همون سفسطه دیگه. یعنی ما نسبت به اون واقعیت علم پیدا نکردیم. ما در هر کدوم این شبه ها رو میخوای شما بگو، شما وقتی مطابقت میگید وجود نداره، پس یعنی این علم ما، این مفاهیم ما با خارج، با واقع تطبیق نمی کنه، مطابق نیست، این همون سفسطه هست. خب پس این هم شما نمیتونی بگید. اگر شما عرضم به خدمت شما پذیرفته اید بطلان سفسطه را و قبول کردید علم را، سلام علیکم، قبول کردید علم را، این ازم به خدمت شما معناش و لازمش اینه که دیگه باید این چی که تو ذهن ماست تطبیق بکنه. ولی خب اینجا علامه در اینجا نپرداختن چرا سفسطه باطله. ها خود حالا نفی و سفسطه هم بیانات بیانات متعددی داره. بله
در مقدمه ایشون سفسطه رو انکار کرد دیگه،
در مقدمه سفسطه رو انکار کرد یا واقعیت و ما رو اثبات کرد؟
واقعیت
و ما چجوری اثبات میشه؟ وقتی که شما علم را قبول بکنید. اگه بله
جملهش بدیهیه
دیگه. نه اونجا بحث روی واقعیت و ما بود، خود واقعیت و ما، توجه دارید بحث اینکه یه واقعیت و ما یه وجود داره، حالا اون بیان واقعا بشه ازش اثبات کرد؟ عرضم به خدمت شما اونجا به نظر من فرض اینه گرفته بود.
نظام ما اینجاست که شیر واقعی رو اثبات کنیم ولی اونجا واقعیتی بداخلیم.
نه 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 من همون واقعیت و مای اونجا عرضم به خدمت شما، اول ما علم رو میپذیریم بعد واقعیت و ما رو اثبات میکنیم، اینجوریه. چجوری؟ اول علم رو پذیرفت، باید بپذیریم که واقعیت و ما اثبات بشه، نه که چون واقعیت و مایه هست پس علم ما هست.
چون علم مطرح شد خطا مطرح شد و فلسفه مطرح شد.
نه نه اینا ببینید شما دارید همه رو فرض میگید، اما بیانی که اثبات بشه ما نداشتیم. و چه بیانی هست که بخواه اثبات بشه؟
علم رو نگفتن خطا،
چون شما فرض میگید
در درات فلسفه وقت خطا رو مطرح.
خب فرض گرفتید یا فرض دارید که علمی هست خطایی هست، خب فرض گرفتید یعنی اصل موضوعه گرفتید. نه بدیهی ما اصلا بکنیم، ما بگیم نظریه، اصلا مطالب معرفت شناسی که نمیتونه همشون نظری باشه. اصول معرفت شناسی بود بدیهی باشه، غیر از این چاره ای شما ندارید. الان بحث توی بداهت و نزنانه باید بگیم مثلا نظریه، بخواهم هم یه توضیحی، یه تنبیهی در رابطه وجود نداشته تا الان بیان علام. ما این عرضمون اینه، نمیخوام بگیم که این مطلب نظری داره، بخوام برای شما برهان بیاریم. ها برهان کسی نمیتونه بیاره بر وجود علم، میخواد با برهان یعنی با علم اینا مثلا علیت رو کسی نمیتونه اثبات بکنه، قانون علیت. خب چی؟ خب سقراط کبرا بیاری علیت رو اثبات بکنی؟ خب اول ثبت الارسم من خود اول بگو که این سقراط کبرای تو علیت داره نسبت به اثبات اون نتیجه، اونجا ملیت دیگه، اونم بدیهی و نمی. اینجا شما سقراط کبرا بیارم اثبات بکنم من علم دارم، خب اول ثبت الارس، همین سقراط کبرا علم، اینجا تنبیهات بدیهیاته. خلاصه بیان واضحی الان تا الان ما ندیم، بنده حداقل ندیدم الان. خب حالا ما یک بیان ساده ای برای بیان‌های متعدد اینجا هست.
همون یجد ها بیان
نمون؟ نه، ببین یجد
نفسی اندر نفسی حقیق.
خب شما مییاب، شما شیر استدابی، شما مییابی، خب پس من مییابم، پس من علم دارم، پس هست. از علمت داری واقعیت رو اثبات میکنی، نه اینکه از واقعیت خود علم رو اثبات بکنی. اونجا فضا اینجوری میگه من میابم پس میدانم پس هست، اما حالا ما بخواهم بگیم میدانی. حالا اینجا بیانهایی هست، من یکیشو اشاره میکنم، حالا فعلا یکیشو اشاره کنیم. یکیش از راه وجدانیات، این بحث تطابق رو بفهمیم، عینیت بفهم. ما یک اموری رو به علم حضوری میابیم، مثل همون شادی که مثال زدم، وقتی که خوشحالی شادی رو شما به علم حضوری میابیم و در مفهوم شادی رو که یک ماهیت باشه از همون واقعیت شادی میگیریم و اونجا وقتی دو طرف علم پیش شما حاضر باشد، به دو طرف علم شما علم حضوری داشته باشی، یکی این واقعیت شادی که در واقعیت شادی، حالا من نمیدونم دوستان علم حضوری رو، دوستانی که صوتو میشنن من علم حضوری رو خوندن نخوندن، چون هنوز بحث نکردیم علم حضوری. در علم حضوری خود واقعیت پیش ما حاضره، خود اون وقتی خوشحال هستیم خود واقعیت شادی پیش ما حاضره. بعد این یک واقعیتی که پیش عالم حاضر است. دو، علم ما هم به مفاهیم ذهنی علم حضوری است. علم ما به مفاهیم ذهنی حضوری پیش ما حاضره دیگه. اون خب هم معلوم به ذات که اون مفهوم باشد تو فضای علم حضوری، هم معلوم به ذات که اون مفهوم شادی باشد پیش من حاضره، هم معلوم بالعرض که خود واقعیت شادی باشد پیش من حاضره. خب وقتی این باشد تطابق اینها هم به علم حضوری درک می شود. علم حضوری دیگه خطا بردار نی. یعنی این انطباق این شادی با اون واقعیت شادی من به علم حضوری می آمد. مثل ما تشبیه می کنیم و تشبیه می کنن، مثل اینکه شما میرید ارزم به خدمت شما در یک اداره ثبت اسنادی، میگه این شناسنامه من، اینم کپی، اونم که خب میبینه هر دو مطابقه همان، یه مهر برای شما میدونه کپی برابر است. علم حضوری چنین حالتی است در وجدانیات. وجدانیات یعنی مفاهیمی که ما داریم اونا رو از علم حضوریمون میگیریم، اونجا چنین حالتی است. هم شناسنامه اون واقعیت پیش ما شادی، هم کپی اون مفهوم شادی پیش ماست. لذا ذهن من میبینه اینا کاملا به علم حضوری میابم، اینا کاملا برای هم منطبقن، میزنم کپی برابر است. اما در بحث غیر علم حضوری اونجا دیگه مثل چی میمونه؟ مثل که شما کپی تو بردی شناسنامه یادت رفته، میگه آقا اینم بزن کپی برابر است، میگه خب خوش شناسنامه، من مفهوم صندلی رو تو ذهنم دارم، اما صندلی پیش من نیست، پیش من فلسفی میگیم، نه که الان من رو صندلی هم نشستم بازم صندلی پیش من نیست، پیش من این در ذهن من یه واقعیتی در درون من، در درون ذهن من. این پیش عرفی نمیگیم، نزد عرفی که مثلا برخی اینجوری خیال میکنم میگیم که پیش عالمه، میگه خب الان من تو شهر خودمون نیستم، علم من به شهر خودم چیه؟ علم حصولیه. بعد گرفتم داخل شهر تو خیابونا و کوچه‌هاش قدم میزنم، اینه پیش منه شهر. نه، اون منظور در علم حضوری به دو چیز ممکنه، یکی عین شما باشد، یکی نزد شما باشد و یک ارتباطی شما با او داشته باشی. به هر حال اینجا وقت میایم نظریات رو چجوری اثبات میکنیم؟ برخی بزرگان همین مبنا رو دارن. اولیات رو من دیگه توضیح نمیدم، اولیات که پایه فلسفه هست، اولیات هم برمیگردن به علم حضوری. اولیات هم شما به علم حضوری، تطابق اونها رو هم شما که این توضیح میخواد، بیشتر میخواد. اولیات رو عرضم به خدمت شما، اونا هم برمیگردن به علم حضوری، یعنی اونا هم گزارش هایی از علم حضوری، تطابق اونها رو هم با واقعیتشون ما به علم حضوری میابیم. خب تمام براین فلسفی رو شما از کجا میگیرید؟ از همین اولیات یا اولیات به اضافه وجدانیات. مثلا برهان بر خدا که شما میاری میگه یک موجودی هست. خب یک موجودی هست این چه گزاره ایست؟ گزاره ای میتونه وجدانی باشه، به داخل خودت هست دیگه، خودتو وجدانن من هستم یا امر وجد. بقیهش مقدماتش یا بدیهیه اولیه یا اینکه بر میگرده به بدیهیات، یعنی اون نظریات چطوری عینیتشون تطابقشون با خارج اثبات میشه از جهتی که تکیه دارن به بدیهیات، بر میگردن به بدیهیات. خب اگر خود اون بدیهیات عین واقعا آنچه که از اینا به دست میاد اونا عین واقعا، که ما تشبیه میکردیم گفتم مثل این بدیهیات سرمایه هست، سرمایه رو که شما حلال کردید اون سودش هم چیه؟ حلاله. بله اگر سرمایه حرام بود سودش هم حرام. وقتی شما بدیهیات اثبات کردین عین واقعا، خب اون آنچه که از اونام به دست میاد عین واقع هست. بیانی بود برای نفی، برای اینکه چطور شما میگید سفسطه باطله، این بیان سفسطه رو باطل میکنه دیگه. وقتی میگه شما همین که فل جمله علم اثبات کردی که یه علمی داری مطابق با، چون اون کسی که اهل سفسطه است مطلق علم رو انکار میکنه، شما یه موجب جزئیه براش گفتی، بلکه یه قضیه شخصیه براش گفتی، چیه؟ حالا عرض ما که فراتر از یک قضیه شخصیه بود، یه موجب جزئی هم بگی حرف اونو باطل میکنه. شکگرا نسبیگرا اونا در مقام نفی کلی علم، نفی کلی اطلاق هستن، شما همین که موجب جزئیه بگی اون رو حرفش کنار میره. و ما هم تو همین مقامیم که ما کنیم خواهیم هر آنچه که تو ذهنمون داریم عین واقعه، که اون که خب بس دیگه خطا باید معنا نداره. نه ما مخواهیم فی جمله علم داریم و فراتر از اینم نفی سوف علم به معنای اخذ، یقین بالمعنى اخذ، یقین بالمعنى اخذ چی بود؟ یقین 100% مطابق با واقع، نه اون جهل مرکبی که توی اصول فقه شما میگید این چیه؟ اینم حجتو، اینم شارع نمیتواند حجیت رو ازش بگیرد، نه حجیت بتوش بده نفیان، حجیت ازش بگیره نفیه، و نه بهش حجیت بده اثباته. نه اون اصطلاح اصوله، یکی از اصطلاحات یقین همینه دیگه، یکی از اصطلاحات علم همینه. اون حالت جزم 100% رو میگن چی؟ میگن علم و یقین. اهم از اینه که جهل مرکب باشه یا علم واقع. اما علم بله من اخذ من اثبات کردیم، یعنی علم مطابق با واقع، در نتیجه جهات دیگر هم اثبات میشه.
این بیان آقای
مصباح، دیگران هم اینو دارن، دیگران هم اینم دارن، ولی منحصر به این نیست، منحصر به این هم نیست.
این بیان،
بیان دیگه خود مثلا علامه داره، بیان خود علامه رو بگی، بیان خود علامه اینه که شما میخواید چی بگید؟ واقعیت میخواید انکار بکنی؟ میخواید که هیچ واقعیتی وجود نداره؟ خب اگه هیچ واقعیتی وجود نداره پس خود اینم یه واقعیتی دیگه. بشه به هیچ علمی، هر خود توی ضمن کلامش اینم هم هیچ علمی نیست. خب اگه هیچ علمی نیست پس عرضم به خدمت، چون این داره خودش هم داره نفی میکنه، هیچ علمی وجود نداره، پس این داره میگه خود منم وجود ندارم، پس این داره خودش رو نقض میکنه، پس یه علمی باید باشه. یعنی علم یه چیزیست که انکار نشدنی، انکارش مستحیل با اثباتش، شما نمیتونی راه فرار ندارید از
اون وجدانه که آقای مصباح هم میگید.
نه این وجدان نیست، این یک حالت
مصباح هم به علم حضور رو به وجدان برمیگرده،
نه وجدان رو به علم حضورشون برمیگرده، نه اینکه وجدانیات یه سری گزاره هایی که ما
وجدان منظورم یافتن در نفس،
نه علم حضوری همون وجدانه دیگه، غیر از اون اگر وجدان به این معنا میخواد اون علم حضوری، ما یه وجدانیات داریم، وجدانیات علم حصولیه، گزاره‌هایی است که داره از اون حالات درونی ما گزاره میده، من شاد هستم، من غمگین هستم، من نمیدونم هستم، اینا علم حصولیه، گزاره است دیگه، تصدیقه.
نه
منظور علم اون، بله چون علم این بیان علامه علم حضوری این بیانی که الان گفتم علم حضوری نیست. خلاصه میگه شما علم رو بخواید نقض بکنید، آه هیچ علمی نداره. خب هیچ علمی نداره، این فقط این خود همین گزاره که شما گفتین علم هست یا نیست. خب یا این درسته، اگه این درست باشه پس
میگه تنها گزاره درست همین
کافی، پس علم ما رو ثابت کرد. چرا به درد نخوره
تنها گزاره درست
همین؟ بعدش سوفسطایی رو رد کرد دیگه، سفسطه رو رد کرد. سفسطه میگه هیچی، هیچ اینو که همین یکی
یه دونه
بشه در میخواد. نه یه دونه بشه در میخواد، چون تو ما فراتر از ما ببین منحصر ازم به خدمت گفتم، ببین باز بیش از اینم مطالب هست برای اثبات علم که بالا مقام ما اون مقام الان نیست. ولی الان شما ببینید در مقام چی هستید، میخواد سوفسطایی رو رد بکنه، اون داره میگه هیچ، شما یه دونه برای اون بیاری تمام اون الان تو این مقامیم. اما بخوایم این علم را بعداً بگیم که
گسترش
بدیم و یه بحث دیگه است. یک بحث مقامه اصل علمه که سوفسطایی بره کنار، سفسطه بره کنار، اما یه مقام اینه که حالا این علم آیا گسترش داره، دامنش چیه، اینا ارزم بخیر شد مثلا توی معرفت شنانه. معرفت شنانه از چی بحث میکنه؟ از چیستی علم، از امکان علم، از گستره علم. آیا علم ممکنه؟ حالا ممکنه گسترش چقدره؟ تا چقدر به حدودی ادامه داره ارزم بخیر. خب ولو کان الموجود و فزن، اینجا در حقیقت اون عینیت میخواد اثبات بکنه. تا قبل از این اصل این که یه چیزی تو ذهن ما در مقام علم حاصل میشه، حالا عینیه. ولو کان الموجود و فزن شبها للامر الخارجی، اگه اون چیزی که تو ذهن ما موجود میشه یک شبهی باشد برای امر خارجی، نسبته الی نسبت تمثال الی ذات تمثال، نسبت اون خلاصه موجود فزن به اون امر خارجی نسبت چی باشه؟ نسبت تمثال به ذات تمثال باشه. اون وقت ارتفعت العینیت من حیث الماهیه، اون وقت یعنی چی؟ یعنی عینیت ارزم به خدمت شما از حیث ماهیت دیگه رفع می شود. اینا در ماهوی عینیت ندارن. و لزمت استفسطتو لعود علومنا جهالات، لازمه چیه؟ اینی که لازمه سفسطه است. چرا سفسطه است؟ این لعود گفتن این به جای به معنای ساره هست، یعنی لساره لسیرورت علومنا جهالات، به خاطر که علوم ما این از ملحقات ساره دونستن ارزم بخیر. این خلاصه علوم ما تبدیل به جهل میشه وقتی تطابق رو شما از بین بردی، عینیت از بین بردی، علوم شما میشود جهل. جهلم که یعنی همون یعنی علومنا میشود جهل، علومنا جهالات، یعنی تمام علوم ما جهله، چون شما به طور کلی تطابق و عینیت و اینا رو از بین بردی، پس تمام علوم ما جهل. خب این همون سفسطه است دیگه، سفسطه یعنی نفی کلی علم. خب بازم علامه یک اشکال دیگری هم و اشکالات دیگری هم دارن که برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.